دورانی که در آستان مقدس رضوی علیه السلام بودم ارتباط بسیاری با مردم داشتم و از نزدیک در جریان بسیاری از خواستها و مشکلات مردم قرار دارم و به دلیل ارتباط با مردم این دغدغه ها رو مهمترینش و براش راهکار پیدا کردم در انشاءالله وضعیتی که برای دولت آتی پیشبینی کردیم اگر رأی مردم تعلق گرفت به بنده. من به نظرم ما برنامه اقتصادی رو اگر در سه بخش مهمترینش رو خلاصه کنیم، البته یه ابر موضوعاتی داریم که اونا رو بعدن اگر وقت بود بشه اشاره من میکنم، اما بیشتر میخوام اشاره کنم به این سه موضوعی که بیشترین مسئله است. یکی اصلاح دولت و مبارزه با فساد، ناکارآمدی و تبعیض، یک بخش اول. بخش دوم مسئله حمایت از خانواده ها و اقشار محرومه و بخش سوم جهش در تولید و تقویت کسب و کاره. نسبت به بخش اول که برخی از این دغدغه هایی که اشاره کردید درش ما دیدیم، به نظر من یکی از مشکلاتی که مردم امروز میگن مسئله فساده. ببینید، ما در دستگاه قضایی برخورد با مفسد کردیم، اما برخورد با فساد جاش در دولته که برخورد با فساد و بسترهای فساد باشه. حتما افرادی که آلوده باشند یا افرادی که زمینه رانت و فساد داشته باشند جاشون در دولت نیست. حتما باید سامانه جامعه اطلاعات اقتصادی ایجاد کرد که تمام داده های اقتصادی رو بتونه رصد بکنه. از برنامه های دیگه ما در ارتباط با دولت مسئله سامانه شفافیته که تمامی قراردادها، عملکرد شرکت ها، مدیران دولتی، اینا بیاد در سامانه قرار بگیره پشت ویترین برای مردم. ما این کار رو توی آستان قدس کردیم، در مورد شرکت های اقتصادی 35 تا 40 شرکت رو گذاشتیم پشت ویترین همه مردم ببینن. این باعث اعتماد مردم میشه. شفافیتی که از مسائل مهمی است که باعث افزایش اعتماد عمومی خواهد شد. من اولی که اومدم قوه قضاییه که از مسائلی که مردم و رسانه‌ها و نمایندگان مجلس میگفتن حساب خاص در اختیار رئیس قوه قضاییه بود. میگفتن حساب خاص چیه؟ ما دوستان گفتیم آقا تمام تلاشتون رو بکنید ما بتونیم به مردم گزارش بدیم، بگیم منبع درآمدش کجاست، هزینه‌اش کجاست. ما گزارش دادیم به مردم، گفتیم هر سالم گزارش میدیم. این باعث شد بگو مگو تمام شد. شفافیت خیلی مسئله مهمیه. اگر شفافیت اجرا بشه، شما یقین داشته باشید که اجرای کامل مقررات شفافیت، زمینخواری، قاچاق کالا، مسئله فرارهای مالیاتی و بسیاری از این فسادها کنترل خواهد شد. موضوع دیگه تحول ساختاریه. در تحول ساختاری مسئله مهم تحول در نظام بانکیه. دولت‌های مختلف آمدن گفتن ما می‌خوایم تحول در نظام بانکی بکنیم، اما ما امروز بانک‌ها رو یکی از موانع تولید می‌بینیم متأسفانه، و این باید حل بشه با قدرت. معوقات بانکی میتونه صورت نگیره و این با پیگیری ما بخش مهمی از معوقات بانکی رو دنبال کردیم، ولی میتونه با یک اصلاح در نظام بانکی که از ضرورت‌های کشور و دولت. اصلاح سوم اصلاح نظام مالیاتیه که حتما باید صورت بگیره. باید این بوروکراسی زائد و فسادزای در سازمان مالیاتی با ایجاد سامانه هوشمند حل بشه. سامانه هوشمند جزء برنامه‌های جدی است. مالیات هم باید واقعی و عادلانه بشه. کاهش مالیات از 25% به واحدهای تولیدی به 10%. البته با یه شیب ملایم میشه این کار صورت بگیره و حتما باید انجام بشه. تحول در نظام اداری، فساد اداری قابل قبول نیست. ادارات سازمان‌های ما تراز انقلاب اسلامی خیلیشون نیستن و این باید فساد درش فساد زدایی بشه، واقعا بسترهای فساد بدل بشه. من احترام میگذارم به همه کارکنان دولت و همه کارکنان در همه بخش‌ها، اما باید نظام اداری اصلاح بشه. باید ضابطه‌هایی که دست و پاگیره اینا باید برداشته بشه. مجوزهایی که حال تولید کننده رو میگیرن اینا رو باید ما کم کنیم. خیلی از نظارت‌های پیشینی باید تبدیل بشه به نظارت‌های پسینی. برای انواع کارا باید بیان مجوز بگیرن. این کار تولید رو در واقع با مشکل مواجه میکنه. مجوز درست اما در یک حدی. این بخش سه تحولی است که حتما ضرورت داره در دولت انجام بگیره. بخش دوم حمایت از خانواده ها و اقشار محرومه. اولین مسئله مسئله کنترل گرانی و گرانسازی است. ببینید وضع موجود 320% در 8 ساله گذشته است نسبت به تورم. تورم اصلا قابل قبول نیست. این میزان قیمت گوشت 5 برابر، قیمت خودرو 8 برابر، مسکن 7 برابر، این وضعیت چطور مردم تحمل کنن؟ ما حتما باید اقداماتمون منجر بشه به این که تورم به نیم و بعدن هم انشالله به صورت یک رقمی کردن حرکت کنه. خب قابل انجامه؟ خب بله، باید یک راهکارهایی داره، اقداماتی انجام بشه. یکی مدیریت بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی است که این مدیریت باید صورت بگیره. نکته دوم، واقعا رفع وابستگی کالاهای اساسی و سفره مردم به نرخ ارز، یعنی نوعی خودکفایی در سفره مردم. این کاملا قابل انجام، امکانات و زمینه‌هاش هم در به حمدالله کشور ما موجود، مردم هم میدونن، مردم کشاورزن، میدونن در استا هستن، شهر هستن. و افزایش نظارت و مقابله با انحرافات بازار، البته دخالت در بازار نه، ولی نظارت ها اگر افزایش پیدا کنه بسیار مهمه. تأمین حداقل معاش مردم به ویژه اقشار ضعیفه و این ارائه کارت اعتباری خرید برای سه دهک پایینه که میتونه این کار صورت بگیره. نکته سوم، جهش در تولید و اشتغال و تقویت کسب و کاره. در این رابطه ما بیش از 5 میلیون بیکار و شبه بیکار داریم، یعنی کسایی که ناامید شدن از کار. ایجاد 4 میلیون شغل در 4 سال یک امر دستیافتنی است و حتما باید در این راه حرکت کرد، جذابیت زدائی کرد از فعالیت های غیر مولد و ایجاد جذابیت کرد برای تولید. هدایت نقدینگی به طرف تولید نیازمنده به تأمین مالی مبتنی بر
خیلی متشکرم از جناب عالی. قرعه کشی میکنیم برای انتخاب نامزد محترم بعدی. نامزد محترم شماره 2 جناب آقای زاکانی. جناب آقای زاکانی، جناب عالی 7 دقیقه فرصت داریم، دغدغه ها، اولویت ها و رویکردهای دولتتون رو تشریح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ملت رشید ایران و تبریک عرض میکنم میلاد کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و روز دختر رو به ویژه به دختران مدافعان حرم. خب من سعی میکنم ناظر به همین 7 نکته‌ای که فرمودید، نکاتی رو که الان گفتید رو درش کردم بگم و پراکنده نگم که موضوع معلوم بشه. ام المسائل کشور گرانی و تورم، به ویژه که در حوزه خوراکی و پوشاک این تشدید شده است و مردم رو بیچاره کرده. تورم سال 90 19% بود، سال 99 39% به صورت مستمر و نقطه 52%. این فاجعه ای است که دولت آقای روحانی ایجاد کرده. نقدینگی از 600 هزار میلیارد تومان به 3500 هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی تقریبا 6 برابر شده. پایه پولی هم از 200 هزار میلیارد تومان قریب 400 خورده تا 500 هزار میلیارد تومان رسیده که باید به هر حال آقای همتی پاسخگو باشند. اساس این استش که دولت توجه کرده که از جیب مردم خودش رو اداره کنه، بنده یعنی از تورم ارتزاق کنه. بنده حتما در کوتاه مدت با کنترل نرخ ارز، مدیریت مناسب بهره بانکی و در میان مدت با اصلاح ساختار بودجه و شفاف سازی، 700 هزار میلیارد ناترازی بانک هاست، با اصلاح این ناترازی و با حجم نقدینگی و به سمت تولید سوق دادن او، حتما در سال اول تورم رو من نصف تورم موجود خواهم کرد. ناظر به عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، به هر حال امروز رقابت بین غارتگران و غارت شدگانه. بنده سعی میکنم که تلاشم این بوده که در این 42 سال صدای مظلومین و خفتگان و غارت شدگان باشم. اینجا موضوع مفاسد و بی‌عدالتی فوق العاده بالاست. سعیم هم این بوده که با گردن کلفت‌ها درگیر شم، با دادستان تهران، اسبق و با وزیر 20 سال پیش اطلاعات، با وزیر نفت، با معاون رئیس جمهور، با برادر رئیس جمهور سعی کردم با گردن کلفت ها طرف بشم و غیر از این هم راه و چاره‌ای برای برخورد با فساد نیست. بنده معتقد هستم که باید ریشه فساد رو خشک کرد. به مردم عزیز وعده میدم که در دولت اقدام و اصلاح ریشه فساد رو من خشک کنم. با دستان خالی امروز در مقابل مفسدین ایستادم، راه رو بلدم و ریشه فساد رو خوش خواهم کرد. شبکه‌هایی که در دولت، مجلس و دستگاه قضایی در سابق شکل گرفته بود رو میشناسم و امیدوار هستم که این ریشه رو با کمک مردم در واقع ریشه کن کنم. الان برخی از واگذاری ها در دهه 70 و 80 و 90 صورت گرفته که یه قلمشو من گفتم 250 هزار میلیارد تومان به سه برادر دادن. من این رو از حلقوم اینها در واقع به همت مردم بیرون میکشیم و این رو در خدمت مردم این پول و اعتبار رو قرار خواهیم داد. رکود اقتصادی به رویکرد غلط دولت برمیگرده که به خارج از کشور تکیه کرده بود برای رفع مشکلات. بنده اینجا جهش تولید رو ملاک و میزان قرار خواهم داد و در جهش تولید بحث مجوزها، در واقع مقررات زدائی ها، بحث ثبات سیاست ها، تأمین مالی و تأمین نیاز ها، بحث مالیات و بیمه که جفتشون بلای جان تولید هستن رو، بحث صادرات و بحث نظام توزیع رو سامان خواهم داد و این در واقع نه خوشه‌ای که ناظر به این نه پیشران هست رو تأمین خواهم کرد. ناظر به شفافیت، مقابله با فساد اقتصادی و راندخاری، بنده تمرکز زدایی و هویت دادن به شهرستانها رو موضوعیت کار خودم قرار دادم، برنامه استانها رو نوشتم و برنامه نظام مسائل همه شهرستان 451 شهرستان رو در آوردم در تمرکز زدایی. و نکته بعد هم دولت الکترونیک با حکمرانی داده‌ها و دولت الکترونیک شفافیت و کار جدی رو ما به فضل الهی انجام خواهیم داد. قولم دادم تا پایان سال اول دولت الکترونیک رو مستقرش کنم. ناظر به مبارزه با فساد اقتصادی هم که عرض کردم، رانت در دولت اقدام و اصلاح به هیچ وجه وجود نداره و اون چه که هست برای مردم و شفاف هستش. ساماندهی یارانه پنهان و آشکار رو سال 97 سازمان برنامه اعلام کرد که 600 هزار میلیارد تومان سامان در واقع یارانه پنهانه. سال 98 آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد 86 میلیارد دلار یارانه پنهانه، که این یارانه پنهان که من هفته قبل هم سوال کردم چیزی نیستش که به سادگی باید ای رو مهار کرد. شدت انرژی ما فوق العاده بالاست، باید مهار کرد به نفع محرومین. الان بخشی از جامعه 15 برابر پایین سطح پایین جامعه دارن مصرف میکنن. حتما این یارانه رو ما در واقع ساماندهی خواهیم کرد، یارانه پنهان رو. یارانه آشکار هم امسال 255 هزار میلیارد تومان از 334 هزار میلیارد تومان که 79 هزار میلیارد تومان اون در واقع برای هزینه است، این رو ما مستقیما به سمت مردم میبریم و در واقع در دولت اقدام و اصلاح مردم غیر از درد بیماریشون درد بیپولی نخواهند کشید. 70 میلیون بنکالای 40 هزار تومانی دریافت خواهند کرد ماهانه. 3 دهک در واقع پول نقد دریافت میکنن، 1 دهک 250 هزار تومان، 1 دهک 200 هزار تومان، 1 دهک 150 هزار تومان. همه این پول الان تو همین بودجه امسال هست، تو همین بودجه امسال هست، حواله به غیب نمیدم. و در واقع ناظر به مسکن هم توضیح میدم. راجع به بیکاری که هست، نرخ بیکاری اعلام شده دولت نیست. با تمهیدی که خواهیم کرد در واقع 6 میلیون و 700 هزار شغل رو طی زمانبندی مشخص ما به فضل الهی در واقع ایجاد خواهیم کرد، سال اول 500 هزار تا الی آخر. ناظر به تأمین مسکن هم عرض کنم که 1 میلیون مسکن تکلیفی مجلس بنده، علاوه بر این 1 میلیون 300 هزار تا سالانه مسکن حمایتی می سازم، یعنی در پایان سال 5 میلیون و 200 هزار مسکن ساخته خواهد شد که 1 میلیون و 200 هزار مسکن او حمایتی است. 600 هزار تا برای زوجهای جوان، 600 هزار تا برای خانواده های کم درآمد.
سپاسگزارم از جناب عالی، خیلی متشکرم. قرعه کشی میکنم برای انتخاب نامزد محترم بعدی. نامزد محترم شماره 1 جناب آقای جلیلی. جناب عالی 7 دقیقه فرصت دارین تصویر کلی و جامع از دولت خودتون ترسیم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه مردم عزیز ایران و تبریک عرض میکنم ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو، به ویژه به دختران عزیز این سرزمین. من باز میخوام یه نکته عرض کنم. سوالی که شما کردید فکر میکنم این بود که چه روی کردی ما داریم نسبت به این دغدغه ها، چون اینها موضوعاتی است که مطرح شده، موضوعات درستی هم هست. سوال مردم اینها وقتی که مطرح میکنن ممکن است این هفته باشه چیزای دیگه ای را بیان کنن که این هفته بسیار درستی است، اما دغدغه مردم چیز دیگری است. دغدغه مردم این است که خب چرا این موضوعات حل نمی شود؟ ببینید الان این 7 موضوعی که بیان شده است، دوستان پاسخهایی رو بیان فرمودن. حتما من هم یک پاسخهایی رو دارم در این باره. سوال این است که پاسخهای اینها نه مسئلهش نه پاسخش مثل کرونا نیست که. اینطور نیست که مثلا بگی هم مسئله ناشناخته است هم پاسخ ناشناخته است. سوال این است که این موضوعاتی که هم مسئله هم پاسخ شناخته شده است چرا تا به حال حل نشده است؟ این دغدغه مردمه. درباره تورم امروز متوسط نرخ کشورهای دنیا 2.5%. بیش از 100 کشور تو این حد زیر 5% آوردن تورمو. سوال اینه که چرا در ایران حل نشده؟ پاسخ هم که مشخصه، چرا حل نشده؟ من عرضم اینه که درباره مثلا مسکن که بیان میشود، میگوین ما زمین داریم، مصالح داریم، نیروی انسانی هم داریم، پس امکان ساخت مسکن رو داریم، چرا حل نشده است؟ دغدغه مردم اینه که چرا دولت‌ها عقب هستند. ببینید ما صحبت از مقام رئیس جمهور می‌کنیم، کسی که اونم رئیس جمهور ایران، یعنی کشوری با این همه ظرفیت‌هایی که دارد و می‌تواند موفق باشد، می‌تواند جهش پیدا کند. بعد ما امروز سوالمون اینه که آقا مثلا چجوری ابتدایی‌ترین موضوعات رو حل کنیم. من دغدغه مردم رو به نظرم این طور چیز هاست. خود مسئله ها که مشخصه، مردم دارن توی کوچه و بازار میگن اینها رو، اصلا با زندگیشون دارن اینها رو لمس میکنن. دغدغه این است که چرا این راه حل ها پایدار نیست. دولت مثلا میگوید من 2 سال تورم رو کنترل کردم، 3 سال تورم که مثل باران نیست، حالا بگیم سال دیگه باران میآید یا نمیآید. بس اینه که خب چرا مردم امید و یا نگرانی دارند که آیا سال دیگه هم تورم پایین خواهد بود یا نخواهد بود؟ این یک روند ثابت خواهد بود یا نخواهد بود؟ یه سال بعد مثلا چند سال خوب می شود، یه دفعه دوباره این فنر تورم در می رود، مثلا گران می شود. سوال مردم اینه، دغدغه مردم اینه که چرا پس اینا مشغول حاشیه؟ اگر همین هفتایی که می گویید که درستم هست و مسئله مردم هست، می گویم پس چرا مسائل دیگر به عنوان مسائل اصلی مطرح می شود؟ چرا مسائل دیگر ضریب پیدا می کند؟ چرا مسائل دیگر می آید توی کار و با قدرت بیشتر مطرح می شه؟ من بحثم اینه. حالا بیایم در اون سوال خود شما، این که خب دولت ما چه روی کردی خواهد داشت؟ دولت ما روی کردش این است که هر کدوم اینا پاسخهای خاص خودشو داره که حتما درسته، برخیشم برخی دوستان اشاره کردن. بحث ما این است که اگر شما می خواهید این مسائل رو حل کنید، این یک برنامه جدی میخواد. شما یک قالی ایرانی که قدمت زیاد در کشور ما دارد میخواهید ببافید، باید براش نقشه داشته باشید، رج به رج، گره به گره، مشخص باشد هر کدام در هر نقطه ای چه رنگی دارد، چه نخی دارد، چه چیزی دارد. یک نقشه اصلا میگه میشود بدون یک نقشه جامع کار کنید؟ کار رئیس جمهور الان دقیقا اینه. فرق میکنه با وزیر که مثلا میگه حالا مسکن رو یک علم کن. باید بداند، اشراف داشته باشد به این نقشه، به نقشی که هر یک از وزارتخونه‌ها باید ایفا کنند تا تورم حل بشود، تا مسکن حل بشود، تا نظام سلامت درست بشود. من عرضم اینه که ما صحبت از رئیس جمهور میکنم، وقتی رئیس جمهور باید اشراف داشته باشد به این نقشه، نباید داشته باشد. یک شبه که برنامه نوشته نمیشود، با سفارش به اندیشکده که برنامه نوشته نمیشود، باید اشراف داشته باشد تا در اون بزنگاه ها، در اون جاهایی که ظرافت لازم دارد که ممکن است همه این متوقف بشود، او بتواند تصمیم بگیرد و نگذارد کار متوقف بشه. بحث مهمی که درباره نقش رئیس جمهور اینجا هست اینه که آیا از روزی که مسئولیت رو عهده‌دار می شود زمان رو چقدر مختنم میشمارد؟ یکی از دغدغه‌های مردم اینه که یه دفعه 4 سال 8 سال میگذره میبینیم چیزی انجام نشد، بعد یا یکی معذرت خواهی میکند اگه منصف باشد، نباشد که تازه طلبکار مردم هم میشود، تازه میگوید خیلی هم خوبه. بعد مشخص باشد این چه برنامه‌ای رو داره پیش میبره. دغدغه مردم اینه. خیلی خب، حالا ما رأی دادیم، خب این مسیری که میخواهد طی بشود قرار است سر 6 ماه، سر 1 سال به چه نقطه ای من برسم؟ جامعه به چه جایی برسه؟ حد اقلیست یا نه؟ حد اکثری است. رئیس جمهور رئیس جمهور ایران است با همه ظرفیت‌هاش. این که بگه حالا یه مسئله رو حل کردم، دو تا مسئله حل کردم، بعد 4 سالم بگه اینا حل شد، این که خیلی حداقله. یا ایران رو نشناخته، یا ظرفیت های ایران رو نشناخته، یا اشراف به موضوع ندارد. ما برنامه‌مون خیلی باید فراتر از این موضوع باشه. اینجاست که دغدغه مردم این است که آیا تعارفات رو کنار خواهد گذاشت یا نخواهد گذاشت، آیا دوباره مشغول کارهای نمایشی خواهد شد یا کار واقعی خواهد کرد، آیا میخواهد مصلحت مردم رو پیگیری کند یا این که نه فعلا ببینیم چی خوششون میاد. مصالح مردم، بحث من اینه، اگه ما صحبت میکنیم از دغدغه های مردم، مردم میخوان یک آینده حداقل در 4 سال آینده داشته باشن که اطمینان داشته باشن کارها جدی پیگیری میشود، نمایشی نخواهد بود، نتیجه مند خواهد بود، مبتنی بر یک برنامه.
سپاسگزارم از جناب علی، خیلی متشکرم. نامزد محترم بعدی، نامزد محترم شماره 3 جناب آقای همتی. جناب علی 7 دقیقه فرصت دارین تصویر کلی و جامع از دولتتون رو ترسیم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مردم عزیز، امیدوارم که شاد و سلامت باشید. در ارتباط با بحث امروزی که حضرت عالی مطرح کردید، ببینید بدون اعاده رشد اقتصادی در حد حداقل 5% نمیشه بیکاری رو حل کرد، نمیشه رفاه رو به کشور آورد. ما ظرف یک دهه گذشته میانگین رشد اقتصادیمون 0.5% بیشتر نبود. در طول یک دهه گذشته تقریبا میشه گفته سرمایه گذاریمون شیب منفی نزولی رو داشته. بدون سرمایه گذاری اصلا رشد اقتصادی معنا نداره. دوستان دارن راجع به یک سری روبناها دارن صحبت میکنن. اقتصاد مفاهیم و معادلات خودش رو داره. علم اقتصاد به ما میگه که باید محیط سرمایه گذاری امن باشه و بر مبنای یک محیط سرمایه گذاری امن بتونیم به رشد اقتصادی برسیم و این رشد اقتصادی رو بتونیم بین مردم عادلانه توزیع بکنیم. این که بیایم بگیم که گرانی، اولا گرانی وجود نداره. جناب آقای رئیسی میگن گرانی در گرانی سازی جلو بگیر. کی گرانی سازی میکنه؟ اصلا تورم عامل گرانیه. اصلا تو دنیایی که تورم شده 2-3% 5% گرانی وجود نداره. شما در اروپا میبینید مبارزه با گرانی وجود داشته باشه؟ چرا قیمت ارز رفت بالا؟ چرا قیمت مسکن رفت بالا؟ ما خودمونو به راه دیگه نزنیم جناب آقای رئیسی. ما خواهشم به این نکته توجه کنید. تحریم تو این یک دهه گذشته مبادلات اقتصادی ما دنیا رو به هم زده. چرا این اتفاق افتاده؟ شما یک کشور تو دنیا نشون بدید که بدون مبادلات اقتصادی جهانی بتونن پیشرفت کرده باشن، رشد داشته باشن. جناب آقای جلیلی میفرمایند که شما بیاین الان اگر این هفته مشکله، بعد چرا راجع به چیزهای دیگه صحبت میکنیم؟ چیزهای دیگه خیلی مهمه، تحریم خیلی مهمه. من فکر میکنم، البته من برنامه هام در واقع برای همین 7 موردی که شما گفتین تدوین شده و من برنامه خاص برای هر کدوم، برای اشتغال جوانا، برای در واقع مسکن جوانان، برای کنترل تورم، برای اعاده رشد حداقل 5% و برگردوندن تورم به دامنه 8-12% برنامه دارم. ولی چون تو این 7 دقیقه فرصت نمیشه، چند تا نکته رو من باید عرض بکنم. ببینید، همین جریانی که دوستان میگن چرا از علت دیگه صحبت نمیکنید، من میگم این جریان میخواد ما بدون دنیا زندگی بکنیم. ببینید بدون دنیا زندگی یعنی چی؟ اولا شما بلد نیستین بدون دنیا زندگی کنید. اگرم بلد باشی نتیجهش اینه که رشد 8% که ما داشتیم تبدیل میشه به رشد 0% یا منفی. من میگم هزینهشو کی میده؟ از جیب مردم خب برمیدارن. این هزینه رو مردم عزیز دارن میدن. بگید به مردم الان یک کشتی با پرچم ایران ما نمیتونیم روی دریا بفرستیم. پرسپولیس استقلال نمیتونن پولشون رو از AFC بگیرن. برنده میشن پولشون نمیتونن بگیرن. تجارت خارجی ما رو بگید به خاطر مبادلات محدود ما 20% در سال داریم هزینه میدیم. سال 16 میلیارد دلار هزینه داریم بار میکنیم به کشور. چرا میگید عوامل دیگر رو ما صحبت نکنیم؟ جناب آقای رئیسی، من سوالم اینه که حضرت عالی که به عنوان سرگروه این 5 نفر هستین که در مقابل من وایسادید، بفرمایید که اگر قدرت دست تندروها بیفته چه اتفاقی خواهد افتاد، قدرت دست شما بیفته چه اتفاقی خواهد افتاد. من خیلی راحت میگم تحریم‌های جدید با اجماع جهانی بیشتر اتفاق خواهد افتاد. برجام راه حلی بود که آقای ظریف با راهنمایی و حمایت مقام معظم رهبری جلو پای کشور گذاشت. اما شما مردم حق دارید که بگید چرا هیچ نفعی براشون نداشت. خب من میگم به این دلیل که اگه تحریم ها نبود، کاسبان تحریم سالی 350 هزار میلیارد تومان ضرر میکردن. اگر تحریم این 350 هزار میلیارد توجه کنی 6 برابر حقوق پرستاران و معلمان کشوره. ما از کنارش راحت نگذاریم، فکر میکنیم همین جوری وضع اقتصاد خراب شده. تورم چرا ایجاد شده؟ برای اینکه دولت کسری بودجه پیدا کرده. چرا کسری بودجه پیدا کرده؟ برای اینکه سالی 40 50 میلیارد دلار درآمد کشور به خاطر همین تحریم کم شده. چرا ما باید هی بگیم که نه اینها نیست؟ من خواهشم اینه به این نکات توجه بکنید. اینها این کاسبان تحریم برای اینکه پول از دستشون نره اجازه نداشتن سرمایه گذاری خارجی در کشور بشه. ترامپ و کاسبان تحریم با هم زدن زیر میز مذاکره برجام. من مطمئنم حتما یه دولت عاقل با پشتیبانی حمایت رهبری تحریم ها به زودی میتونه برداره. آیا میخواهید فردای برداشتن تحریم باز ایران منفعت اقتصادی برجام بی بهره بمونه؟ من فکر میکنم شما نمیخواید اصلا سرمایه وارد کشور بشه. الان چند سال ما نتونستیم جذب سرمایه بکنیم. نمیخواید شغل برای جووناتون ایجاد بشه؟ مردم که میخوان، ولی فکر کنم جناب آقای رئیسی، اونهایی که در ستاد شما هستن شبان روز دارن فعالیت میکنن، اینها نشستن و اینا مخالف برجامن، اینا مخالف در واقع تصویب FATF هستن. الان جمعی که در مقابل من اینجا نشستن 5 نفر عزیزان، جناب آقای رئیسی، جناب آقای جلیلی، جناب آقای زاکانی، جناب آقای رضایی و جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی، اینها بودن نذاشتن 2 سال FATF معطل کردن. میگن رابطه با خارج میخوایم چیکار، بانکامون با خارج برای چی باید ارتباط پیدا کنه؟ خب معلومه کشور این وضعش میشه، نرخ ارز میره بالا، میگن گرانی سازی کالاها، نرخ ارز میره بالا گرانی سازی. خب طبیعیه. من خدمت شما عرض کنم، من هم اقتصاد خوندم، هم مسئولیت اقتصادی در 3 دهه گذشته داشتم، دنیا رو دیدم، برنامه دارم برای حتی کشورهای همسایه منطقه که حاج قاسم عزیز تونست امنیتش رو تامین کنه، برنامه گسترش روابط اقتصادی دارم. در سیاست خارجی من عربستان دشمن نیست، امارات دشمن نیست، خودروساز داخلی پیشرفت میتونه بکنه، ولی باید با خودروساز خارجی بتونه رقابت بکنه. اینطور نیست که پرایدو به قیمت فورد آمریکایی به مردم ما تحمیل بکنیم. این جنگ تحریمی خاکسیزاش تو خونه مردمه. الان روزی چند نفر به خاطر داروهای خاص داره از بین میره. مشکل مدافعان تیم خودمونن. آقای رئیسی، شماهایی که با همه دوستانتون با FATF مخالفت گل به خودی زدید. شما با تندروی توی زمین ترامپ در این مدت بازی کردید. من خواهش میکنم به این نکته توجه بکنید. تعامل با خارج، دفاع از منافع ملی اصل اساسی برای پیشرفت اقتصاد.
خیلی سپاسگزارم از جناب علی. آخرین نامزد محترمی که در این بخش صحبت خواهند کرد، علی‌القاعده نامزد محترم شماره 5 جناب آقای مهرعلی‌زاده هستند. آقای مهرعلی‌زاده، خواهش میکنم بفرمایید که دولت جناب علی چه رویکردها، اولویت‌ها و دغدغه‌هایی خواهد داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم روز دختر ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام علیها و روز و هفته و دهه کرامت رو خدمت مردم عزیز تبریک عرض میکنم. موفقیت‌های تیم‌های فوتبال و والیبال کشورمون رو به ورزشکاران عزیز، دستندرکاران عزیز ورزش و مردم عزیز تبریک عرض میکنم. من فکر میکنم که با توجه به اینکه فرصت محدود هست، من یک اشاره کلام داشته باشم به این 7 مورد و دلم به سر بعضی از مسائلی که اونها دغدغه های اساسی هستن و بنا در این 7 دغدغه مورد نظر شما اشاره نشده. برنامه دولت زندگی برنامه اقتصاد محور هست که تنظیم شده، برنامه اقتصاد اجتماعی که هم به توسعه اقتصادی کار داره و هم به تأمین اجتماعی و معیشت مردم، شامل مسائل افزایش تولید، مسائل کلان تولید، مسائل سرمایه گذاری، مسائل از بین بردن موانع سرمایه گذاری، مسئله افزایش جی دی پی، مسئله کارگران، مسئله معلمان، مسئله جوانان و مسئله ایجاد صندوق درآمد پایدار، ایجاد